سبیلا برحمتک یا ارحم الراحمین.
حافظوا بالصلاة
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. وأن علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين حجج الله عليهم صلوات الله. أشهد أن عليا ولي الله صلوات الله وسلامه.
قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
على قيد العمل حي على قيد العمل. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أستغفر الله وأسأله التوبة. أستغفر الله من جميع ما كره الله.
نماز الصبح بإمامة حجة الإسلام والمسلمين راشد يزدي.
الله أكبر
نية. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر سبحان
الله سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
أقوم وأقعد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر لا إله إلا الله.
ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم ما تجاوز ما تعلم انك انت العز الاجل الاكرم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. الله اكبر
الله اكبر سبحان الله
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله اكبر
سبحان الله سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر الله أكبر يا ولي العافية.
الأعلى وبحمده يا من له الدنيا والآخرة. ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
الله أكبر الحمد لله.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحت اللهم معتصما بضمامك المنيع الذي لا يطاول ولا يحاول. من شر كل غاشم وطارق. من سائر من خلقت وما خلقت. من خلقك الصامت والناطق. في جنة من كل مخوف. بلباس سابغة ولاء أهل بيت نبيه. محتجبا من كل قاصد لي إلى أذيه. بجدار حصين الإخلاص في الاعتراف بحقهم والتمسك بحبلهم. موقنا أن الحق لهم ومعهم وفيهم. وبهم أوالي من والوا وأجانب من جانبوا. فأعذني اللهم بهم من شر كل ما أتقي. يا عظيم حجزت الأعادي عني ببديع السماوات والأرض. إنا جعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون.
آفتاب تا انتهای کوچه سحر و رسیدن به خیابان طلوع فاصله زیادی نداره. شما خوبان سحرخیز و به خدای روز و روشنایی و سپیده می سپاریم و آرزو داریم طاعات، عبادات و نماز و راز و نیاز سحرگاهی شما قبول درگاه یگانه بی نیاز باشه. تا درودی دیگر، بدرود.
به جای کلمه بیگانه لایو بگوییم زنده. علاوه بر کلمه زنده می توانیم از واژه‌های مستقیم، پخش زنده و دایر نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
لطفاً در این مکان
ایرانیار شوید.
داستان از چه قراره؟ به سایت رادیو ایران مراجعه کنید و شما هم یک ایرانیار شوید.
هر ایرانی یک ایرانیار.
سرای سخن.
به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم می شنویم صحبتهای حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع خوش اخلاقی. ایشان در ابتدا به صفت زیبای حسن خلق و خوش اخلاق بودن اشاره داشته و معتقدند خلق نیکو سبب داشتن زندگی زیبا و عاقبت به خیری برای انسان خواهد شد. حجت الاسلام عالی در ادامه خوشخلقی در خانواده را دارای اهمیت زیادی عنوان می کنند و به ذکر روایاتی در این خصوص اشاره دارند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
در روایات ما یکی از چیزهایی که باعث عاقبت به خیری هست که انصافا هم به جا هست روش تأکید بشه، اخلاق خوش و اطرافیان هست. این که آدم با کسانی که نشست و برخاست داره، به خصوص تو خانه و خانواده، آدم خوش اخلاق باشه، پشت سرش دعا باشه، پشت سرش نفرین نباشه. این که چیزهایی هستش که واقعا آدم را عاقبت به خیر میکنه. درسته که بعضی از ذکرها و دعاها گفته شده اگر مثلا بخونید عاقبت به خیر میشید، مثلا تسبیحات از زهرا سلام الله علیها، اول از نمازها، سوره مؤمنون، جمعه ها، باعث عاقبت به خیری میشه. دعای عدیله رو گفتن اگر تو کل عمرتون، تو کل عمر یه بار حداقل آدم بخونه، و اون آخر دعای عدیله که خودش آدم متوجه میشه، وقتی اون آخر دعای عدیله به خداوند متعال عرض بکنه خدای خودت فرمودی که اگه کسی امانت به کسی داد او رو برگردونه، امانت داری بکنه، منم اعتقاداتم رو امانت به تو میسپارم که بهترین امانت داری، اون آخر عمر من برگردون، فرده علی وقت حضور موتی. دعای عدیله رو آدم بخونه که بعضی از بزرگان ما میخوندن، این کار رو میکردن، یه بار آدم این کار رو انجام بده با صدق نیت، با خلوص نیت، امانت بسپاره عقایدش رو به خدا متعال که بهش برگردن. دعای تعقیبات رضیت بالله ربن و بالاسلام دینن، این دعایی که معروف هست گفته شده برای عقاید به خیلی خیلی خوب، همه اینا درسته، هیچ تردیدی نیست، اینا روایات اهل بیت، فرمایشات اونهاست. اما ببینید اون چی که مهمتره و مهمترینه اینه که نوع زندگی آدم یه جوری باشه که مرگ آدم قشنگ باشه، زندگی آدم، ولی صرفا با چهار تا ذکر و ورد و اینا اگه آدم هر جوری دلش خواست زندگی بکنه، هر کاری دلش خواست بکنه، با چهار تا ذکر یه مرتبه بخواد هش در بهش بروش باز باشه، نمیشه. مهم نوع زندگی، سبک زندگی آدم قشنگ باشه. و یکی از چیزایی که زندگی آدم رو قشنگ میکنه و دعای مؤمنین رو پشت سر آدم، به هر حال نه فقط دعای مؤمنین، دعای ملائکه رو پشت سر آدم میاره، خوش اخلاق بودنه. اخلاق خوش صفتی است که خداوند متعال دوست داره ولو تو یک مشرک، و اخلاق بد خدا بدش میاد ولو تو یک زاهد عابد، خدا بدش میاد. در روایت امام باقر علیه السلام هستش که چند نفر اعدامی بودن که اسیر شده بودن، خیلی از مسلمان ها رو کشته بودن، توی جنگی بود دیگه، اینا رو دستگیر کردن، پیغمبر خواست اینا رو اعدام بکنه، جبرئیل نازل شد که یا رسول الله یکی از اینا، خداوند متعال یکی از اینها رو فرمود که نکشید. پنج تا صفت توش هست که خدا دوست داره. پیغمبر او رو جدا کرد، به مسلمین گفتش که کاری بهش نداشته باشید. اون بقیه رو اعدام کردن. این اومد خدمت پیغمبر گفت برای چی من رو نکشتید؟ پیغمبر فرمود که جبرئیل ملک وحی از طرف خدا نازل شد، فرمود پنج تا صفت تو هست که خدا دوست داره: صداقت، شجاعت، سخاوت، غیرت و خوش اخلاقی، با دور و بریات خوش اخلاقی. این پنج صفت رو خدا دوست داره. خب اون طرف از مشرکین بود، نه خدا رو قبول داشت، نه جبرئیل رو قبول داشت، نه رسول خدا رو قبول داشت، اما خودشو که به هر حال میفهمید، میدونست این صفات رو داره، خودش که خودشو میشناخت، دید نه مثل که یه خبرایی هست، این که پنج تا صفتش رو دارن خبر میدن، معلومی که یه خبرایی هست، چون جز خدا کسی اینجوری خبر نداره. امام باقر علیه السلام فرمود همونجا به دست پیغمبر مسلمان شد. خدا صفت این خوش اخلاقی رو دوست داره ولو تو مشرک، نه اینکه شرکش رو دوست داره ها، شرکش رو دوست نداره، این صفت رو دوست داره. کما اینکه اگر کسی بد اخلاق باشه ولو عابد زاهد هم باشه، خدا دوست نداره این رو. اون صفت، صفت زشتی هست، مبغوض خدا هستش. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من عقیدم اینه که اگر یک اخلاق، یک رفتار، یکی از عادتهای پیغمبر و اهل بیت رو، یه دونه از خصوصیات اونها رو آدم تو زندگیش پیاده بکنه، ولی واقعا پیاده بکنه ها، یعنی حقیقتا اون خصوصیت پیغمبر یا اهل بیت ولو یکیش تو زندگی پیاده بکنه، همین یکی میچسبونه و وصل میکنه به پیغمبر و اهل بیت او رو. همین مثل یه رشته‌ای هستش که آدمو متصل به اهل بیت میکنه. ولو اون مثلا رفتار پیغمبر که سلام میکرد به همه، همین رو آدم اگه بتونه پیاده بکنه، کار ساده‌ای نیست، حتی به بچه هم سلام میکرد. آدم ممکنه چند سباهی جوگیر بشه مثلا این کارو بکنه، اما دیگه یه هفته که بگذره دیگه شاید دیگه رها بکنه این خصوصیت رو. یا مثلا پیغمبر اکرم افکه الناس مع الصبیان، با بچه ها از همه بیشتر خوشو بهش میکرد، بازی میکرد، تفریح میکرد. افکه و ناس افکه فکاهی، اون خنده رو بودن و شاد بودن و با نشاد بودن، من از سبیان با بچه ها پیغمبر بود. آدم این اخلاقو چون پیغمبر داشته اگه تو خودش پیاده بکنه. فرض کنید پیغمبر اکرم تمیزترین، نظیفترین از جهت ظاهرش ها، حالا باطنش که گلستان بود هیچی، ظاهرش هم پیغمبر مثل گل بود، تمیز، مرتب، معطر. همه تون شنیدید عطر پیغمبر جور بود، از یه کوچه رد میشد تا مدت ها بعد بوی عطرش بود که میدونستن پیغمبر از این کوچه رد شده، لباسشو میجوشون پیغمبر. تو اون هزار خورده ای سال پیش انقدر تمیز بود، انقدر مرتب بود. خب مثلا این خصوصیت پیغمبر رو تو خودش، تمیز و مرتب بودن، یه دونه از اخلاقیات و رفتارهای اهل بیت تو خودش پیاده بکنه به اونا متصل میشه. و یکی از مهمترین اخلاق پیغمبر و اهل بیت همه خوش اخلاق بودن و خوش معاشرت بودن و خوش نشین بودن با دیگران بود. وقتی کسی با پیغمبر میشست جوری بود که میگفت هر کسی میشست میگفت حس میکردیم که پیغمبر انگار با ما از همه بیشتر رفیقه، با ما بیشتر از همه رفیقه، با همه این شکلی بود. همه اهل بیت اینجوری بودن. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام طرف می اومد، واقعا جسارت گفتن این، خدا انشاءالله ببخش، طرف می اومد چشم تو چشم امام مجتبی فحش میداد به حضرت، فحش میداد به حضرت. حتما شنیدید از شام اومده بود، اومد مدینه، بهش گفتن حسن ابن علی اوه، گفت من باباش علی رو ندیدم بهش فحش بدم، لااقل به این میتونم برم فحش بدم. رفت شروع کرد جسارت کردن به امام حسن. امام حسن باش صد گوش کرد، گوش کرد، بعد گفت ظاهرا غریبی، مال این شهر نیستی، من خونم یه جا دارم. امام مجتبی علیه السلام یه اتاقی، خونه‌ای داشت علاوه بر اون خونه‌ای که توش نشسته بود، یه اتاقی داشت با همه امکانات. اون موقع خب مسافرخونه، هتل و حرفا نبود. اگر کسی میومد تو مدینه غریب بود میگفت بتونید بیاد اینجا باشید، هر مقدارم که میخواید بمونید، اینجا امکانات هستش به همون مقداری که حالا ضرورت داره بمونید. امام مجتبی بهش گفتش که ظاهرا غریبی، من خونم جاها، بیا بریم اونجا. سه روز امام مجتبی بردش اونجا، پذیرایی کامل ازش کرد. این بابا میگه تا حالا مبغوز ترین کس پیش من علی و اولاد علی بود، الان محبوب ترین کس پیش من علی و اولاد علی. اینا خوش اخلاق بودن، اینا اخلاق خوب داشتن. متاسفانه بعضیا خیلی تندن، خیلی جوری هستن که دیگران یه مقدار باهاشون باشن زده میشن، دیگه حوصله ندارن باشن باهاش، خیلی بد هست. تو روایت هستش که اخلاق بد اعمال خوب گذشته آدم رو هم میسوزونه، از بین میبره. پیغمبر فرمود ان سوء الخلق لیفسد العمل، اخلاق بد اعمال گذشته خوب آدم رو هم میسوزونه، از بین میبره. یه مرتبه دیدی آدم یه تندی کرد یه جا، یه مرتبه فرض کنید دلی رو شکست، یه مرتبه یه تیکه انداخت به کسی، 40 سال اعمالش رفت. خدا رحمت کنه آیت الله پهلوانی رو، از اولیای خدا بودیشون تو قوم، آیت الله پهلوانی تو پشت کتاباش سعادت پرور فامیلیشون رو نوشتن، کتابایی که دارن، ولی تو قوم معروف بودن به آیت پهلوانی، از شاگردان بسیار برجسته اخلاقی علامه طباطبایی بودیشون. ایشون میفرمودن که من یه مرتبه تو خونه تند شدم، حالا یه مشاجره‌ای بود، تند شدم و یه چیزی گفتم، بعدن تو حالتی به من فهمودن که 20 سال از گریه ها و اشکا و ناله هات از بین رفت، 20 سال از اشکا و ناله ها و گریه هات سوخت با همین یه تند شدن و یه مرتبه یه دل شکستن. اخلاق خوب همه جا خوبه، به خصوص تو خانه، و اخلاق بد همه جا بده، به خصوص تو خانه. شما یه موقع تو خیابون هستش که یه ماشین جلوت میپیچه، مثلا یه موتور جلوت میپیچه آدم، یه مرتبه عصبانی میشه، حالا تقصیرم شاید با او بوده، تون میشه بهش مثلا یه چیزی میگه، هیچ وقت تا آخر عمرت دیگه او رو نبینی، همین یه بار بود. اما تو خونه که یه گل جا هست، دائم همه دارن همدیگه رو میبینن، اینجا اگر کسی بخواد بد اخلاق باشه خونه رو زندان میکنه برای بقیه، خونه رو زندان میکنه برای بقیه، باعث میشه که حقیقتاً دیگران تو تنگنا و فشار قرار بگیرن، و کمترین چیزی که این عکس العملش به خود ما برمیگرده فشار قبر. به ببینید برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، پروردگار عالم که نعوذ بالله آزار نداره که کسی رو تو قبر فشار بده. خب چه دلیلی داره؟ اون فشار قبر برای چیه که کمتر کسی هست از فشار قبر خلاصی داره؟ اون فشار قبر انعکاس عمل ماست تو دنیا که کسی رو تو تنگنا و اذیت و فشار قرار ده. انعکاس این برمیگرده به خود ما. یکی از مهمترین دلایل فشار قبر، البته دلایل متعدد داره، یکیش اینه. من این داستان سعد معاذ رو ازتون تقاضا میکنم، با اینکه شاید همتون شنیدید یا اکثرتون شنیدید، یه بار دیگه بشنوید این رو. این بسیار درس بزرگی برای ما هست. سعد معاذ از اصحاب بسیار با حرمت پیغمبر بود، رئیس قبیله بود. خب در اون زمان زندگی های قبیله‌ای بود، وقتی رئیس قبیله مسلمان میشد یه جمعی باهاش به دنبالش مسلمان میشدن. سعد معاذ قبیله بسیار بزرگی داشت، نمیدونم رئیس قبیله اوس بود، خزرج بود، چی بود، که وقتی اومد تو اسلام به دنبالش خیلی اومدن. شجاع، تو جنگ های متعدد با پیغمبر اکرم، تو جنگ احد به شدت مجروح شد، تو خونه افتاد، پیغمبر میرفت برای پرستاریش، پیغمبر میرفت بهش رسیدگی میکرد، به شهادت رسید. تو همون مجروحیت سعد به شهادت رسید. موقع تشییع جنازه‌اش که شد، اصحاب دیدن پیغمبر یه تشییع جنازه استثنایی کرده که برای احدی اینجوری تشییع جنازه نیومد. اول از همه از خونه که اومد بیرون، پیغمبر پای برهنه، کفش پشت نبود، پای برهنه اومد تو تشییع جنازه. بعد رفت زیر جنازه پیغمبر، زیر تابوت، زیر جنازه. حالا اون موقع تابوت به معنای امروزی نبود. رفت جلوی جنازه، سمت راستو میگیره، بعد میومد سمت چپو میگیره، بعد اومد عقب، سمت راستو میگیره، سمت چپو میگیره، یعنی انگار میچرخید زیر جنازه. بعد که رسیدن به قبر، پیغمبر اکرم اول خودش وارد قبر شد، خودش وارد شد، بعد جنازه رو گرفت. اصحاب بهتشون زد، تا حالا ندیده بودن یه کسی اینقدر محترم. مادر سعد معاذ وقتی این صحنه رو دید، مادرش دید، گفت هنیئا لک الجنه یا سعد، پسرم بهشت بر تو گوارا باد. پیغمبر درجا گفتش که یا ام سعد لا تحتمی علی الله، برای خدا دستور ننویس، برای خدا تکلیف ننویس، همین الان دوچار فشار قبر شد. اصحاب تعجب کردن، این تشییع جنازه اینجوری، بعد فشار قبر. بعدم پرسیدن از پیغمبر که آقا چی بود قضیه. پیغمبر فرمود این که من پابرهنه اومدم، کثرت ملائکه برای تشییع اومده بودن، به احترام اونا کفشمو در آوردم، ازدحام ملائکه بود. این که زیر جنازه میچرخیدم، تأسی کردم به برادرم جبرئیل، جبرئیل اون گوشه رو میگرفت، این گوشه رو میگرفت عقب. پیغمبر فرمود من تأثیر به او کرد. بعد گفتن آقا پس چرا با این وصف، چطور فرمودید فشار قبر؟ پیغمبر فرمود لسوء خلقهی مع اهله، چون تو خونه بد اخلاق بود، چون تو خونه بد اخلاق بود. وقتی تو خونه دیگران رو دوچار یک فشار قرار میده، خودش هم دوچار فشار قبر میشه. نعوذ بالله، خدا آزار نداره، از هر دست که دادی از همون دست میگیری. به خصوص برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، من یه نکته عرض میکنم. به خصوص الان خونه رو اگر ما خدای نکرده هر کدوم از ارکان خانه، چه بچه ها، چه پدر مادر، چه همسران، اگر خونه رو یک محلی بکنن که تندی و اذیت و به هر حال آزار و سختی و فشار باشه، این خونه دیگه محل تربیت دیگه نخواهد بود و این همکاری دقیق با شیطانه. یکی از چیزهایی که شیطان در آخر زمان انجام میده، هم شیطان هم دستگاه ابلیس و هم فرهنگ دجالی که متاسفانه در زمان ما شکل گرفته، یکی از کاراشون به هم ریختن خانواده است. چون شیطان میدونه اگه خانواده دوچار فروپاشی شد، سرباز برای دین خدا دیگه تربیت نمیشه، سرباز برای ولی خدا دیگه تربیت نمیشه. کار شیطان اینه، ان شیطان ینزغ بینهم، شیطان نزاع درست میکنه، فاصله درست میکنه، پیوندها رو، پیوند زن و شوهر، پیوند پدر و مادر و فرزندان، پیوند برادر و خواهر، اینا رو سست میکنه، اینا رو میزنه، کاری میکنه که رابطه ها تو خانه و خانواده از اون صمیمیت بیاد بیرون. این کار شیطانه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء، شیطان میخواد کینه و بغض بندازه تو بینتون. لذا در مقابل اهل بیت، برای اینکه خانواده باقی بمونه، دستوراتی دادن که خیلی شنیدنی هست. من تقاضا میکنم ازتون سه تا کلمه میخوام بگم، این سه تا کلمه تو ذهنتون باشه. وقت ببینید که ارزش خانه، ارزش خانواده چقدره، چه اونی که